بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. عرض شد که هدف اصلی و مهمترین هدف از این مجالس، به خصوص مجالس عاشورا و مجالس سید الشهدا علیه السلام، این هستش که سرباز درست بشه برای ولی خدا، برای امام حی، برای امام حاضر. و عرض کردیم به هر حال هر کسی میتونه با هر جایی که هست، هر کاری که داره، هر طبقه و هر شغلی که داره، میتونه یار حضرت بشه. و این رو هم عرض کردیم دیشب که یکی از موانع که آدم رو مانع میشه از این که در خدمت امام قرار و ولی خدا قرار بگیره، راحت طلبی و عافیت طلبیه. امشب من مطلبی که بخوام عرض بکنم این هست که علاوه بر این که خود ما باید اهتماممون بر این باشه که سرباز ولی خدا بشیم، خانواده هامون رو هم باید همراه بکنیم. یعنی اینجوری نیست که کسی خودش فقط وظیفه بدونه که خودم برسم به اردوگاه ولی خدا. نه خیر. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم، هم خودتون هم اهلتون رو نجات بدید. رمز موفقیت آدم های بزرگ این بوده که خانواده هاشون هم همراه کردن، اطرافیانشون رو هم همراه کردن، نعم الان فی طاعت الله درست کردن. کمایی که از اون طرف بعضی ها خانواده هاشون زدنشون زمین، بعضی ها از بچهشون خوردن زمین. تو طول تاریخ ما کم نداشتیم امثال اینجور افراد رو. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه خیلی عجیبه، حضرت امیر علیه السلام می فرماید زبیر مازال منا اهل البیت. زبیر از ما اهل بیت بود، همون تعبیری که راجب سلمان هست، سلمان و منا اهل البیت. در اتاق زبیر هست امیر علیه السلام میفهمه زبیر مازال منا اهل البیت ما نشع ابنه المشوم، تا وقتی این فرزند شومش بزرگ نشده بود. این خیلی نقش داشت در انحراف پدرش و زمین زدن او. خانواده ها هم میتونن قل و زنجیر باشن برای آدم، هم میتونن بال پرواز باشن. بستگی داره شما کار کرده باشی، همراه کرده باشی خانوادت رو یا نه. آدم های موفق خانواده هاشون رو هم همراه میکنن. شما کربلا رو ببینید، کربلای سید الشهدا علیه السلام اگه با این نگاه بکنید، مساف دوتا خانواده است، تقابل دوتا خانواده است. یعنی امام حسین علیه السلام خانواده شو آورد، اون طرف هم خانواده هاشون آورده بودن. شما سید الشهدا رو ببینید، همسرش، خواهرانش، دخترانش، اینا همه بودن، همه تو کربلا بودن و همه رو هم آماده کرده بود. یه نقطه ضعف هیچ کدومشون نشون ندادن، همشون جزء مأموریت سید الشهدا بودن. یعنی امام حسین علیه السلام فقط مأموریتش این نبود که خودش بره شهید بشه، مأموریتش خانواده‌اش هم بودن، اونها رو هم باید آماده میکرد. ان الله شاء ان یراهن سبایا. لذا اونها ببینید چه تأثیری داشتن. خانواده امام حسین علیه السلام، زن و بچهش، هم مظلومیت امام حسین رو بیشتر نشون دادن، هم مظلومیت سید الشهدا رو نشون دادن، عاطفه ها و وجدان ها رو بیشتر بیدار کردن. که وقتی یه بچه رو آورده، یه بچه تیر میخوره، یه بچه شهید میشه، خب این چقدر میتونه آدم ها رو بیدار بکنه؟ تو طول تاریخ وجدان ها رو بیدار بکنه. سید الشهدا علیه السلام طرح و برنامه‌اش و اون نقشش نظامی نبود، در این حال که از جهت نظامی هر چیزی رو که باید رعایت بکنه رعایت کرد، کم نگذاشت. همون لشکر کوچک خودش رو سازماندهی کرد، جناح چپ، جناح راست، میمنه، میسره، قلب، یعنی هیچ از جهت طراحی نظامی کم نگذاشت. اما طرح و برنامه حضرت الزاماً نظامی نبود، طرح و برنامه حضرت به نظر میرسه چیز دیگری بود. اگه صرفا نظامی بود، ببینید از جهت نظامی، خب شماها کم و بیش خیلی توتون هستش که با این مسائل آشنا هستید، توی جنگ تمام عیار نظامی آدم با خودش زن و بچه نمیاره،
زن و بچه تؤمن میتونن اسیر بشن و مشکل برای آدم درست بکنن. به علاوه اگه طرح و برنامه فقط به فقط نظامی باشه، من و شما میدونیم وقتی تعداد کم باشه جنگ رو نمیاریم تو دشت. وقتی آدم تعدادش کم باشه که جنگ رو نمیاره تو دشت، میبره تو کوه، میبره جاهایی که موانع طبیعی وجود داره، جنگ چریکی، یعنی جاهایی میره که تلفات کمتر بده، تو دشت بیاره با 30,000 نفر اون طرف، خب به زودی از بین میره. امام حسین چرا بلد نی؟ معلومی که نقشه و طرح و برنامه حضرت نظامی نبود. حضرت میخواست کاری بکنه که به تدریج عاطفه ها تو طول تاریخ، وجدان ها بیدار بشه و یک تنفر نسبت به جبهه دشمن براشون پیدا بشه که اینا رحم به هیچ چی نداره، اینا حق نیستن، اگر حق بودن رحم تو وجودشون بود. لذا زن و بچه رو با خودش آورد، چون زن و بچه بیشتر اون تنفر رو میتونه نسبت به اون طرف مقابل ایجاد بکنه، بیشتر میتونه عاطفه ها رو بیدار بکنه. لذا حتی سید الشهدا علیه السلام بچه کوچکیشو سر دست میگیره، یعنی بلند میکنه که همه ببینن، همه بدونن چی هست، که اون وقت اون طرف هم تیر میزنه، خب دیگه هیچ توجیهی دیگه نمیمونه برای حقانیت اون طرف، یعنی یک ذره کسی نمیتونه حق بده به اون طرف. به علاوه که غیر از این مسئله که اهل و عیال حضرت مظلومیت سید الشهدا رو بیشتر نشون دادن و عاطفه ها و وجدان های تاریخ رو بیشتر بیدار کردن، جهاد تبیین، یعنی بعد از شهادت سید الشهدا عاشورا رو برای دیگران رفتن نقل کردن، پیام عاشورا رو برای دیگران رفتن بازگو کردن. از این جهت هستش که آوردن اهل خودش، بردن اهل حرم دستور بود و سر غیب، ورنه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین؟ این جزء ماموریت سید الشهدا علیه السلام بود. علاوه بر خانواده و خانوم هایی که همراهش بودن، خب برادرانش، پسران حضرت، خواهرزاده ها و برادرزاده هاش، همونایی که ما بهشون میگیم بنی هاشم، 17-18 نفر بودن، خب اینا هم همراه بودن. علاوه بر این بعضی از اصحاب هم خانواده هاشون بودن، مثل همسر، مثلا تو بعضی از نقل ها هست، همسر زهیر، همسر حبیب، مادر وهب، اینا هم همراه بودن و اینا هیچ کدوم کم نیاوردن. یعنی این طرف، طرف سید الشهدا، خانواده ها هم هستن و از اون طرف هم شما نگاه بکنید، از اون طرف هم همینجوره. مردم کوفه، یعنی مردان کوفه، مردان کوفه چون خانواده هاشون رو درست نکرده بودن، همراه نکرده بودن، خانواده هاشون اومدن دستشون رو گرفتن، از مسلم جدا کردن. شما تو تاریخ خوندید دیگه، زن فلانی می اومد دست شوهرشو می گرفت، بیا بریم، خطرناک، از مسلم جداش می کرد. اون یکی مادرش می اومد دست بچهشو می گرفت جدا می کرد. یعنی وقتی مرد خانوادهشو درست نکنه و همراه نکنه، اون خانواده میاد این رو بیکشه می برتش و از مسلم دورش کردن. یا توئه، همون زنی که به حضرت مسلم پناه داد، همون خانومی که تو کوفه حضرت مسلم هیچ پناهی نداشت، هیچ جا نداشت، اون زن بود که پناه داد دیگه. ولی چون اون زن با همه بزرگواریش فرزندش، پسرش رو اهل نکرده بود، همراه نکرده بود، همون پسر حضرت مسلم رو لو داد که سربازای ابن زیاد اومدن ریختن تو خونه توعه و رو گرفتن. نتونست آنچنان که باید، این زن بزرگوار آنچنان که باید نتونست به امامش کمک بده، نتونست به ولی خدا کمک بده. شما تو لعنی که تو زیارت عاشورا و جاهای دیگه لعن میکنید، آل زیاد، آل ابو سفیان، آل مروان، آل رو یعنی خاندان رو، خانواده هایی رو دارید لعن میکنید، فقط مردانشون نبودن. بنابراین کربلا به یک نگاه مساف خانواده هاست، هم از این طرف هم از اون طرف بودن. خدا رحمت کنه مادر شهید بختی رو، مادر دو شهید از شهدای مدافع حرم. این بزرگوار دو تا بچهش، مصطفی و مجتبی، میخواستن برن سوریه برای به هر حال دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها. خب به هر حال هر جور بود، از طریق سپاه قدس نمیتونستن برن، اینا خودشون رو افغانی جا زدن، از طریق فاطمیون رفتن، از طریق فاطمیون رفتن. مادرشون خیلی عجیب، مادرشون یه مقدار لهجه افغانی یاد گرفته بود که اگه تشکیلات فاطمیون باهاش تماس گرفتن نشون نده که بچه های من ایرانیه. یه مقدار لهجه و اون گویش افغانی رو یاد گرفته بود. اینا دیگه ثبت نام کردن، آماده شدن برای رفتن. به مادرشون، البته خب حالا شاید شوخی هم بوده، ولی به مادرشون گفت مادر جان داعشی‌ها سر میبرن ها، این دو تا پسر. مادرشون گفته بود فدای سر امام حسین بری. گفته بودن که مادر جان داعشی‌ها آتیش میزنن ها، گفت فدای دامن آتش گرفته حضرت زینب برید. گفت داعشی‌ها تیکه تیکه میکنن ها، گفت فدای سید الشهدا که تیکه تیکه شد با حصیر جمعش کرد برید. ببینید این مادر چقدر میتونه مؤثر باشه که این شکلی بچه‌هاش رو تو مسیر رو. دوتایشون هم شهید شدن، رضوان خدا برشون. مرحوم آیت الله استلی آقای قاضی، این عارف کم نظیر شیعه، این تعبیر رو داره که وصال خداوند متعال، قرب خداوند متعال شروعش از خانه و خانواده است، از اینجاست. آدم اگر خانوادهش رو درست نکنه شاید مراتب بالاتر رو نتونه جمع بکنه، نتونه درست بکنه. البته گاهی موقع من اینو عرض بکنم خدمتون، گاهی موقع مرد یا زن هر کاری از دستش برمیاد برای خانواده انجام میده، ولی اون طرف مقابلش نااهله. یا گاهی موقع هر زحمتی تونسته کشته کم نگذاشته، بچهش باز منحرف شده. فرزندان بعضی از انبیا و اولیا منحرف بودن دیگه. از امام هادی علیه السلام بچهش جعفر کذاب بود. امام هادی که کم نگذاشته که، امام هادی امامه، او که کم نگذاشته که. ولی عوامل تربیت که فقط پدر و مادر نیستن، جاهای دیگه هم هست که اثر گذاره. ای چه بسا بچه از طریق دیگری منحرف میشه. اینجاها رو من نمیگم، اینجاها پدر و مادر دیگه ایش مقصر نیستن، کارشون رو کردن. اما جاهایی هستش که خود ما کم کاریم، خود ما فقط به فکر خودمونیم و گلیم و خودمون عذاب میکشیم بیرون. بچه‌مون رو دیگه نگاه نمی‌کنیم که او کجا داره میره، او چه کار داره میکنه، او با کی داره میگرده، او کی میره کی میاد. خیلی توجه دیگه به اونها نداریم. اینجاها هستش که خود ما مقصریم. راه قرب خدا شروعش از خانواده است، شروعش از خانواده است. برای اینکه انسان بتونه خانوادهش رو درست بکنه، اولین گام این هستش که نگاهش رو به خانه و خانواده عوض کنه، نگاهش رو به خانه و خانواده درست بکنه، اصلاح بکنه. نگاهش چجوری باشه؟ نگاهش این نباشه که الزاماً وقتی من ازدواج کردم دیگه همه چی گل و بلبل و به سامان و طبق میل منه. اصلا نگاهش این باشه که خانه، من اینو البته یکی دو سال قبل توفیق داشتم خدمتتون بودم مفصل بحث کردم، اونتا امشب فقط به تناسب اینکه خانواده ها رو باید همراه بکنیم من فقط یه مقدار دارم میگم. نگاهش باید این باشه که خانه محل ریاضته، محل تربیته، تربیت خودم، اصلاح خودم. خانه محل این که عیبها و ایرادها رو که فهمیدم از خودم، خودم رو اصلاح بکنم، درست بکنم و دیگری رو هم اصلاحش بکنم. اینجور نیستش که همه چی طبق میل من باشه. اتفاقا شما خب خودتون بسیاریتون با تجربه اید، آدم با کسایی که ازدواج کردن وقتی صحبت میکنه، خیلی هاشون میگن که اصلا خیلی از اوقات ازدواج خلاف اون چیزی هستش که آدم گمان میکرد درست میشه، برعکس اون چیزی که میخواست درست میشه. من میخواستم مثلا فرض کنید یه همسری داشته باشم، مثلا خانومی میگه میخواستم یه همسری داشته باشم، نمازخون باشه، اهل مسجد باشه، اهل هیئت باشه، اتفاقا یه همسری گیر اومد برعکس شد، اصلا نمازش هم نمیخونه، آخرت رو هم داره از ما میگیره، آخرت ما رو هم داره خراب میکنه، اصلا برعکس شد. یا اون یکی میگه که من اصلا نفهمیدم چی شد، یه مرتبه دیدیم سر سفره عقل نشستیم و الان هم دو تا بچه داریم، دائما هم با هم ناسازگاری داریم تو خونه، محل جنگ و دعواست، اصلا خلاف میل من. اون یکی میگه همسرم لجباز، دائم بگو مگو داریم تو خونه. واسه همینم هم دیگه حتی بعضیا اینجوری گمان میکنن که اصلا ازدواج به اختیار ما نیست، تقدیره، سرنوشته، اصلا به اختیار ما نیست. ولی چرا انقدر برعکس در میاد؟ اگه به اختیار ما بود اونی که میخواستیم میشد. چرا انقدر برعکس در میاد؟ نگاه غلط همینجاست. من حالا عرض بکنم خدمتتون، شما ببینید که اگه آدم با این نگاه بکنه میبینه که ازدواج اینجوری نیست که ما توش دخیل نباشیم، نقش نداشته باشیم. خداوند متعال یه جوری رقم زده که تو اینجا بتونی هم خودتو اصلاح کنی هم دیگری رو. ببینید، من تقاضا میکنم این مثالی که میزنم رو خیلی عنایت بفرمایید. شما یه مربی مثلا کشتی، یه مربی ورزشی رو در نظر بگیر، یه مربی مثلا تنیس در نظر بگیر. مربی وقتی میخواد اون شاگردش رو قهرمان بکنه، آیا نقطه قوتهاش رو بهش بیشتر میپردازی یا نقطه ضعفاشو؟ معمولا نقطه ضعفاشو دیگه، میخواد او برطرف بشه. مثلا فرض کنید به عنوان مثال، اگر تو تنیس روی میز مثلا فرض کنید توپ سمت چپ که میره، او سمت چپ رو نمیتونه خوب جواب بده، دفاع بکنه. مربی وقتی میخواد توپ رو بندازه کدوم طرف میندازه؟ همون سمت چپ میندازه تا این طرف تقویت بشه، تا این نقطه ضعفش برطرف بشه. درسته؟ خداوند متعال مربی این عالمه، ربه، رب العالمینه. توپ رو اون طرفی میندازه که نقطه ضعفته. تو بدت میاد اول، چرا اینجوریه؟ چرا همیشه برعکسه؟ چرا همیشه برعکسه؟ این خلاف میل منه. اتفاقا همینه، خدا چون دوست داره میخواد اون نقطه ضعفت برطرف بشه، توپ رو اون طرفی میندازه که نقطه ضعفته. با این نگاه کن. مثلا یه آدم خسیسه، اصلا دستش تو جیبش نمیره، خرج نمیکنه. یه همسری گیرش میاد که خیلی خوش خرج و خیلی خوش مهمونی و ریخت و پاش داره. این با این نگاه منفی نگاه بکنه، میگه ببین بیچاره شدیم، کی گیر ما افتاد. اما با نگاه مثبت نگاه کنه، میگه خدای ممنونتم توپو داری اون طرفی میندازی که نقطه ضعف منه. میخوای خسست من برطرف بشه، میخوای خسیسی من برطرف بشه. یا فرض کنید یه خانومی هستش، خیلی حساسیت داره، خیلی وسواس داره تو اینکه هر چیزی تو خونه سر جاش باشه. بعضیا هستن خیلی دیگه منظمن، خیلی دیگه نظیفن، لباس یکم این ور اون ور باشه از شب نمیتونه بخوابه، حتما باید بره این لباس رو سر جاش. خیلی دیگه وسواس تو این جهت داره. یه شوهری گیرش میفته شلخته، خونسرد، اصلا عین خیالش دی، از همون دم در لباسا این ور اون ور ریخته است تا آخر. خدایا چرا این گیر ما اومد؟ که برعکسه که. نه خیر، برعکس نیست. خدا میخواد تو درست بشی، خدا میخواد این حساسیت زیاده از اندازت، این وسواسگونگیت برطرف بشه، متعادل بشی. مربی توپو داره اون طرفی میندازه که نقطه ضعفته. یا مثلا فرض کنید ممکنه یه کسی باشه، یه خانومی باشه که تو خونه پدرش وقتی بوده، دختر بوده، خونه پدرش بوده، خیلی رسیدگی بهش میکردن، اصلا دیگه نمیگذاشتن آب تو دلش تکون بخور و پاستوریزه بارش آوردن. خب اینجور خانوم خیلی شکننده است دیگه. بعد از ازدواج یه مادر شوهری گیرش بیفته که پوستشو کلوف بکنه، که یه مقداری باهاش چالش داشته باشه که این پوست کلوف بشه، از اون نازک نارنجی بودن در بیاد. یا کسی هستش گاهی موقع خیلی با کلاسه، آقا یا خانومی که خیلی با کلاس، خیلی پرستیژ برای خودش قائل هست که تو دیگران شیک حرف بزنه، به هر حال درست بپوشه. اتفاقا یه پدر و مادری داره که اصلا رعایت هیچی رو نمیکنن، اهل مثلا فلان روستا هستن، آداب اجتماعی رو هم خیلی رعایت نمیکنن، لباسشون هم خیلی ساده است. حالا توی با کلاس، خدا میخواد درستت کنه، توی با کلاس حاضری تو جمع دست همون پدر یا مادر تو ببوسی؟ یا خجالت میکشی میگی این پدر و مادر رو من، این کلاس منو میارم پایین؟ اگه اونجا تونستی دست اون پدر و مادر رو ببوسی، اون نقطه ضعفت برطرف میشه. خدا رحمت کنه، رضوان خدا بر حاج قاسم سلیمانی عزیزمون، ایشون به یکی از، حالا خواهرزادش بود، من الان تو ذهنم نیست، خواهرزادش بود، برادرزادش بود، گفت فلانی اگه تونستی تو جمع بری دست مادرت رو یا دست پدرت رو بدون هیچ خجالتی ببوسی، تازه آدم شدی. بدون هیچ خجالتی تو جمع بری دستشون رو ببوسی. همون پدر یا مادری که ممکنه مال تیپ روستایی هم داشته باشن، همونایی که وقتی تو بچه بودی چقدر راحت تو رو میبوسیدن، اصلا ملاحظه چی رو نمیکردن، اما تو بزرگ شدی، حالا بخوای ببوسی، ملاحظه صد چیز رو میکنی، ملاحظه صد چیز رو میکنی. حاج قاسم یه موقع مادرش مریض بود، تو بیمارستان بود، وقتی از سوریه اومد صاف رفت بیمارستان، و وقتی رفت بیمارستان صورتش رو گذاشت کف پای مادرش را بوسید. خودش میگه آدم تا شهید زندگی نکنه شهید نمیشه. او شهید زندگی میکرد که شهید شد. بزرگ بود، بزرگ بود. حالا مقصودم اینه اگه آدم با این نگاه بکنه که همه چی خلاف میل منه، خب بله افسرده میشه، پژمرده میشه، با خدا میشه واسه درگیر بشه که خدای چرا این بلاها رو سر من آوردی. اما اگه با این نگاه بکنه که مربی میخواد من نقطه ضعفم برطرف بشه، توپو داره اون طرف میندازه که نقطه ضعف منه، اینجوری نگاه بکنه به زندگی و خانواده‌اش، وقت میبینی که میگه خدای ممنونتم، من خودم رو درست میکنم، من خودم رو درست میکنم. تو یکی رو فرستادی، معروف شاید شنیده باشید، مرحوم آیت الله کاشف الغطا از فقهای بزرگ شیعه است که تو بین تمام فقهای شیعه شاید به تعداد انگشتان دست اگر بخوایم اسم ببریم یکیش ایشونه، که خود ایشون ادعاش این بود و ادعاش هم ادعای دور از واقعیت نبود، ادعاش این بود که تمام فقه شیعه اگر از اول تا آخر شسته بشه، کنار گذاشته بشه، من از اول تا آخر می‌نویسم، یعنی همه رو محفوظ دارم، همه فقه شیعه رو محفوظ دارم. آدم بسیار با عظمتی بود ایشون. خب ایشون نجف بود. یه خانومی داشت که این خانوم گاهی موقع میزد ایشون رو. این تو زندگیش هم نوشتن. یه خانومی داشت که گاهی موقع به هر حال قوی بنیه بود، گاهی موقع ایشون رو مینواخت. بعضی از شاگردان مرحوم کاشف الغطا به ایشون گفتن که یعنی شنیده فهمیده بودن این رو. گفتن حاج آقا ما شنیدیم یه همچین خانواده شما داری، درسته؟ گفت بله، او خانواده ما از بعضی از قبائل عرب هستش که خیلی قوی البنیه هستن، خیلی قوی البنیه هستن، گاهی موقع ها دیگه عصبانی میشه و به هر حال. گفتن خب حاج آقا طلاقش بده. گفت اتفاقا از بزرگترین نعمتهای خداست. نگاه رو ببینید، از بزرگترین نعمت‌های خداست. من وقتی تو کوچه و خیابون و مسجد اونور اونور میرم، جلو پام بلند میشن، صلوات میفرستن، دستمو میبوسن، یه مقدار باد منو میگیره. وقتی میرم تو خونه تنظیم باد میشه، وقتی میرم تو خونه اون این برخورد رو که میکنه یه مقداری درست میشم، که همچی خبرایی هم نیست، اینجوری نیستش که خیلی به خودت بخوای بنازی. وقتی با این نگاه میکنه، او رو از نعمت‌های خدا میدونه و اون وقت خیلی راحت باهاش سازگاره، با اینکه اون اخلاقش بد ممکنه باشه، ولی ایشون اینجوری نیست که بزنه زیر میز بخواد زود طلاق بده، من خدمتتون عرض میکردم به جان شما باور بفرمایید، گاهی موقع ها تلفنایی به ما میخوره یا مشورتایی به ما میشه یا نامه‌هایی به ما داده میشه برای جدا شدن از همسر، که اصلا آدم بهتش میزنه که سر چه چیزی میخوای جدا بشی. طرف زنگ زده به من، یعنی هنوز تلخیش تو ذائقه من هست، زنگ زده به من میگه حاج آقا خانم من خیلی ساده است، پنگوئن رو نمیدونه یعنی چی، من میخوام ازش جدا بشم. گفتم تو که ساده تری، آدم برای این چیزا جدا میشه، خدا شاهده. یه مورد تماس گرفته بود، گفته بود حاج آقا خانم من وسواسیه، من میخوام جدا بشم ازش. گفتم مردونگی تو همینجا بود؟ به محض اینکه دیدی خانم یه مشکلی داره، یه بیماری داره، خب وسواس یه بیماریه، اول از همه خود اون شخص وسواسی رنج میبره و البته خب واقعا دوروبریاش هم اذیت میشن، یه واقعیتی هستش و خدا انشالله شفا بده کسانی که دچار وسواس، خصوصا بعضا وسواسای خیلی شدید هستن، بیچاره میکنه هم خودش هم دیگران. من این موقع کرمان بودم، شب قدر بود، به هر حال قرآن به سر بود و فردا صبحش یه خانومی اومد، واقعا گریه میکرد. گفت حاج آقا تو رو قرآن دعا کن من شفا پیدا کنم. گفت برای چی؟ گفت شما دیشب تو مسجد داشتی قرآن سر میگرفتی که صداش به هر حال حالا یه مقدار میومد، میگفت من تو حمام بودم 5 ساعت برای غسل، 5 ساعت برای غسل، شب قدر رو به هر حال همه اون چیزایی که اعمالی که شبه همش از بین رفت، همش رفت. درسته یه بیماریه، من به این بنده خدا گفتم، گفتم بله میدونم یه بیماریه، ولی به محض اینکه دیدی همسرت بیماره، یعنی میخوای رهاش کنی، الان باید پاش وایسی، و بهش کمک بدی. بعضی ها اونجوری به سادگی میخوان جدا بشن، یه کسی مثل کاشف الغطا با اون عظمت علمی و تقوایی، ولی همسرش رو که اون مثلا اخلاق تند داره، میگه یکی از نعمت‌های بزرگ خداست. آقا نگاهت رو عوض کن، نگاهت این نباشه که تو خونه اگه من یه مشکلی دارم برخلاف میل من شد، چرا خدا اینجوری کرد. این بیشتر باعث میشه آدم پژمرده و افسرده بشه. اما نگاهت این باشه که انشالله برای اصلاح منه، من چی کم دارم، عیبم کجاست، به چه دلیل اینو گذاشته برای من. آدم عیبشو برطرف بکن، با این نگاه نگاه بکن. خانه محل ریاضته، محل پارو نفس گذاشتنه، تمرین این که هر کی میخواد راه قرب خدا رو بره، قله ها رو میخواد بره، امکان نداره بدون ریاضت. ریاضت نه اینکه یه چله ای الزاما گرفتن و یه مثلا فرض کنید ختمی گرفتن و حتما یه ذکری گفتن، حالا اونا مالا اهلش. ریاضت یعنی اینکه آدم تمرین بکنه پارو نفسش بگذره. بهترین جا برای ریاضت تو خونه است که 4-5 نفر با هم زندگی میکنن که گاهی موقع سلیقه هاشون به هم نمیخوره، گاهی موقع استکاک بینشون هست. اینجا آدم به خاطر اینکه صمیمیت تو خونه، صفا تو خونه، محبت تو خونه باقی بمونه، من پارو نفسم بگذارم، من گذشت بکنم، تو کوتا بیا. حتی اگه 100% حق با توه، کوتا بیا. من بارها اینو جاهای مختلف گفتم، خانه و خانواده محل زندگی اخلاقی نه حقوقی. محل زندگی حقوقی نیست که من حقمو میخوام تو حقتو بگی، حقمو حقمو، حق چیه؟ این جمله ای هم که میگن حق گرفتنیست، این وحی منزل نیست. امیرالمومنین حق محض بود دیگه، از امیرالمومنین علیه السلام که کسی محقتر نیست، حق محض بود، اما به خاطر یه مصلحت بزرگتر از حقش گذشت. درسته؟ از حقش گذشت، کوتاه اومد. آدم گاهی موقع باید از حقش بگذره. کی گفته حق گرفتنیه؟ نه، گاهی موقع حق گذشتنیه، آدم بگذره. به خصوص تو خونه، تو خونه محل زندگی حقوقی نیست که حقمو میخوام، من باید حقمو بگیرم، اونم بگه منم میخوام حقمو بگیرم. این که میشه توپخونه، این که میشه میدون جنگ. خونه جاییست که مدارا گذشته. مرحوم آیت الله استلی آقای قاضی، یکی از شاگردان بسیار برجستش که تا همین اواخر زنده بود، شهید دستگاه آیت الله نجابت تو شیراز، حاجی اسماعیل آقای دولابی تو تهران، علامه تهرانی تو مشهد، اینا همه شاگردانش بودن. آیا ست هاشم حداد بود؟ ست هاشم حداد از شاگردان آقای قاضی، از شاگردان بسیار بزرگ ایشون هم بود. ایشون کربلا زندگی میکرد، گاهی موقع می اومد ایران، یه ماه دو ماه تو ایران میمون. آدم با عظمتی بود. آیا ست هاشم حداد ایشون میگفت من یه مشکل خانوادگی داشتم. مشکل خانوادگیم با خانومم نبود، اتفاقا با خانومم خیلی خوب بوده. مشکل خانوادگیم با مادر خانومم بود. من چون مقدار فقیر بودم از جهت مالی، مادر خانومم خیلی به من متلک مینداخت، خیلی طعنه میزد، نیش میزد. میگفت با دخترمون رو به یک گدا دادیم. میگفت با دخترمون رو به یک گدا دادیم. از همین تیکه ها خیلی مینداخت. میگفت من دیگه واقعا به اینجام رسیده بود، اینقدر مادر خانومم به من بد داره میکنه. رفتم خدمت استادم آقای قاضی، به ایشون گفتم حاج آقا من یه مشکل خانوادگی دارم، میخوام خانومم رو طلاق بدم. آقای قاضی فرمودن که شما با خانومت مشکلی داری؟ گفتم نه، اتفاقا با خانومم خیلی هم خوبی، همدیگر هم خیلی دوست داریم. گفت پس مشکلت چیه؟ گفتم مشکلم مادر خانوممه، که اگر بخواد خانومم باشه خب مادرش هم هست، اگه بخوام مادرش نباشه باید خانومم هم نباشه، یعنی این دوتا با هم چسبیدن، یا باید هر دو باشن یا هر دو نباشن. من از این باب میگم که میخوام اگه مادر خانومم نباشه خانومم باید طلاق بدم. گفت ابدا حق طلاق نداری، تو پیش خدا حجتی نداری که وقتی با خانومت مشکلی نداری پیش خدا چه جوابی داری بدی که سرنوشت یک نفر رو خراب کردی وقتی طلاقش دادی. هر چی میخوای، به هر جایی میخوای در خونه خدا برسی، تو همین خونه باید برسی، همینجا باید برسی، تو همین زندگی. ایشون میگه من دیگه از منزل آقای قاضی اومدم بیرون، دیگه آب پاکی رو دستمون ریخته بود، دیگه فکر طلاق رو از ذهنم بیرون کردم، میساختم با متلکهای مادر خانم من میساختم. یه مرتبه نزدیک ظهر بود، هوا خیلی گرم بود تو کربلا، رفتم خونه، تو حیات مادر خانمم لب حوض نشسته بود. حالا از قبل یه عقده و ناراحتی داشته، من نمیدونم، تا من رو دید شروع کرد بد و بیرا گفتن، پشت سر هم میگفت و بدم میگفت، و تو بین گفتنهاش به مادرم بد گفت، به مادرم جس میگه من دیگه آتش گرفتم. حالا به خودم بد میگفت، تحمل میکرد، ولی به مادرم. میگفت رفتم برای زدنش، رفتم دیگه اصلا کنترل از دستم در رفت، رفتم جلو برای زدنش، یه لحظه یاد همون کلام استادم آقای قاضی افتادم که به هر جایی میخوای برسی تو همین خونه باید برسی. میگه برای اینکه با مادر خانومم درگیر نشم از خونه اومدم بیرون، از خونه زدم بیرون، پامو گذاشتم تو کوچه، دیدم دوتا شدم. اولین باری بود که برای من مکاشفه اتفاق بیفتاد. من تا حالا هم چیزایی ندیده بودم. مکاشفه مثل خواب میمونه که شما وارد یه عالم دیگری میشی، مثل خواب میمونه که شما وارد یه عالم دیگه میشی، متو تو بیداری، متو تو بیداری وارد یه عالم دیگری میشی. میگه دیدم دوتا شدم، یه روح نورانی، یه آسد هاشم نورانی داره یک طرف میره بسیار زیبا که ابدا اون فوشا به اون نمیخوره، یه جنبه ظلمانی و حیوانی داره یه طرف دیگه میره که اگه فوشا به او هم بخوره مهم نیست، اصل من اون نیست، اصل من اون روح نورانیه. میگه به قدری لذت بردم وقتی این صحنه‌ای که خودم رو دیدم، اون خود واقعی خودم رو دیدم، به قدری لذت بردم که بعد از چند لحظه که تمام شد برگشتم خونه. وقتی برگشتم مادر خانومم لب حوض بود، رفتم به سمتش، ترسید که من اینجوری دارم، بلند شد رفتم دستشو گرفتم، خم شدم دستشو بوسیدم. تعجب کرد که با وجودی که این همه بد و بیرو گفتم خدا بهت خیر بده، هر چی میخوای بگی بگو، تو نمیدونی چی به ما دادی. اون بنده خودم نمیدونست واقعا چی، گفت من چی بهت دادم؟ من فوش بهت دادم. گفتم نه تو نمیدونی چی به ما دادی، هر چی بخوای بگی بگو. میگفت از اون به بعد ورق برگشت. مادر خانومم چون این تواضع رو دیده بود به قدری بعدش محبت نسبت به من پیدا کرد که اصلا کاملا زندگیمون عوض شد. صبر کردم، تحمل کردم، پا رو نفس گذاشتم. ببینید یه روزه که گیرش نمیاد بعضی از اون مقامات. تحمل کرد، پا رو نفس گذاشت، گذشت تا خدا هم بهش چیزای ناب داد. نگاهمون نسبت به خانه و خانواده این باشه که خانه محل تربیت، محل ریاضت، محل مهار نفس رو کشیدن، محل پارو نفس گذاشتن. اگه آدم این نگاه رو داشته باشه میتونه هم خودشو اصلاح بکنه، هم بعد دیگران رو اصلاح بکنه، خانواده‌شو همراه بکنه، خانواده‌شو همراه. رضوان و درود خدا بر علامه طباطبایی، علامه طباطبایی که علامه طباطبایی شد چون خانواده‌اش همراهش بود. اگه خانواده‌اش همراهش نبود علامه طباطبایی وسط راه بریده بود، بلکه همون اول راه بریده بود. علامه طباطبایی 21 سالش بود، خانومش 18 سالش بود، 10 سال اینا تو نجف بودن 100 سال پیش، چون علامه طباطبایی بود 40 سال پیش از دنیا رفت دیگه، 40 سال پیش که از دنیا رفت 80 ساله بود، 80 سال 60 سال دیگه برو عقب که 20 سالگیش که تو نجف بود، نزدیک 100 سال پیش. شما همین الان میرید نجف بعضی از نقص‌ها و مشکلات شهری رو داره، خونه ها مثلا بعضی از جاها هستش که گرمایش و سرمایش خیلی مناسبی نداره. حالا 100 سال پیش علامه طباطبایی میگه ما تو نجف 21 سالم من بود، خانومم 18 سالش بود، سه تا بچه‌مون رو از دست دادیم. هر کی بود دیگه تحمل میکرد، میگه من دیگه تو این زندگی نمونم، برگردیم شهرمون، تو غربت من دیگه نمونم، سه تا بچه‌م از دست رفت. ولی اون خانوم وایساد پای علامه طباطبایی وایساد، میگفت ما هیچی نداشتیم برای زندگی، فقر آنچنان فشار به ما آورده بود که مجبور شدیم زیراندازمون که فرش نبودا، نه اینکه فرشای امروزی، همون زیراندازی که یه گلیم بود همون رو رفتیم فروختیم، یه حصیر گرفتیم که کل اتاق رو هم پر نمیکرد، ظرف و ظروف جز چند تا تیکه ضروری بقیش رو فروختیم، لباسا جز چند تا تیکه ضروری بقیش رو فروختیم، کتابا که من کتاب نیاز داشتم، من طلبه بودم احتیاج به کتاب داشتم، مجبور شدم کتابا رو بفروشم. خانه خالی شد، رفتم حرم امیرالمومنین علیه السلام جلو زری وایستادم، گفتم یا جده اینجوری مهمون نوازی میکنی؟ اینجوری مهمون نوازی؟ میگو هم یک کلمه رو گفتم. گفت اومدم خونه به قدری ناراحت بودم از خودم، از خودم که چرا رفتی گله کردی از امیرالمومنین، چرا انقدر کم تحملی، چرا رفتی از امیرالمومنین؟ میگه به خودم انقدر سرزنش کردم سردرد گرفتم که چرا رفتم به امیرالمومنین گله کردم. البته ایشون میگه بعدن حواله شد، یه گشایشی برای ما درست شد. وقت این علامه طباطبایی با اون همسر همراهش جوری شد که خب خودش که به مقامات رسید چون استاد دیده بود، استادی مثل آقای قاضی رو دیده بود، استادی مثل بزرگان نجف رو دیده بود، اما خانومش هم با اینکه استاد ندیده بود به مقاماتی رسیده بود که علامه طباطبایی میفرمود وقتی ایشون زیارت عاشورا میخوند، خانومش میگه وقتی زیارت عاشورا میخوند سلام به سید الشهدا میداد، جواب سلامش میومد از امام حسین. زیارت عاشورا خیلی سلام داره، السلام علیه ابا عبدالله زیاد توش داره. میگه هر جا سلام میداد جواب سلام امام حسین علیه السلام بهش میومد. میگه با خانومم یه مرتبه تو قم به سمت حرم هست معصومه سلام الله علیها داشتیم میرفتیم، تا گنبد و بارگاه رو خانومم دید، از کوچه اومدیم گنبد و بارگاه رو دید، السلام علیک یا بنت رسول الله یا بنت موسی بن جعفر، جواب سلام از طرف هست معصومه بهش اومد. خانومش همراه بود، خودشم اون خانوم به مقاماتی رسید. خوش به حال اون کسانی که تو مسیر خدا خانواده هاشون رو بتونن همراه بکنن، خوشا به حالشون. سید الشهدا رو شما ببینید رابطش با رباب همسرش چجوریه، چقدر همدیگر رو دوست دارن، چقدر شوخیه که یک سال و خورده شاید نزدیک دو سال بعد از واقعه کربلا این رباب بزرگوار وقتی مینش از آفتاب میومد روش بلند نمیشد بره تو سایه، به اختیار خودش بلند نمیشد بره تو سایه، میگفتن خانم برو تو سایه. و خودم حسینم رو دیدم که تو آفتاب افتاده بود، خودم حسینم رو دیدم که تو آفتاب افتاده بود. اینقدر با وفا، اینقدر دوستدار نسبت به همسر. اما خب شما اینو بذارید پیش همسر امام مجتبی، امام حسن علیه السلام، امام مظلوم. یا امام حسن شما چرا اینقدر مظلومی؟ تو بین ائمه مظلومتر از امام حسن سراغ. همین امام حسین بزرگواری که هممون براش گریه میکنیم، همین امام حسین به خواهرش زینب گفت خواهرم اخی حسن خیر منی، برادرم حسن از من بهتره. همین امام حسینی که ما براش گریه میکنیم شبای جمعه خود امام حسین میرفت بقی برای امام حسن گریه میکرد، میشست کنار قبر امام حسن برای امام حسن و برای مظلومیت او گریه میکرد، برای مظلومیت او گریه میکرد. امام حسین یه همسری مثل رباب داشت، اما امام حسن علیه السلام همسرش قاتلش شد، همسرش همون کسی بود که قاتلش شد، جعده. امام حسین علیه السلام یارانی داشت که هر یکی از یکی بهتر بودن، اما امام حسن علیه السلام یارانش جوری بودش که وقتی صلح کرد سلیمان ابن سراد خزائی که بعدن فرمانده و رئیس توابین شد که بعدن قیام کردن، اومد به امام حسن علیه السلام گفت السلام علیک یا مذل المؤمنین، ای کسی که ذلیل کردی مؤمن. با اینکه از دوستان بود، از دشمن نبود، از دوستان بود. اون یه نفر دیگه که من اسم نمیارم که آخرش هم شهید شد، که الان تو سوریه است، شهید شد، عاقبت به خیر شد، اما در این حال وقتی امام حسن علیه السلام صلح کرد اومد گفت آقا کاش هم تو مرده بودی هم ما مرده بودیم، همچین روزی رو نمیدیدیم، صلح با معاویه. امام حسن علیه السلام یه لبخندی زد فرمود این صلحی که کردم از اون چی که آفتاب بر او میتابه براتون بهتره، یعنی از کل دنیا براتون بهتره. شما نمیدونید این صلح شیعه رو حفظ کرد، شیعه رو حفظ کرد. منتها میومدن این زخم زبونا رو، اینا یاران امام مجتبی علیه السلام، گاهی موقع سجاده رو از زیر پاش میکشیدن با خنجر به حضرت حمله ور شدن که یه مرتبه حضرت رو مجروح کردن. اینا کسانی بودن که سربازای دوروبر حضرت بودن، مجبور بود امام حسن گاهی موقع زره بپوشه به خاطر این سربازای اینجوری که میومدن میزدن، یعنی مجبور بود زره بپوشه حضرت، از یاران خودش در امان نبود. حالا اینو مقایسه کنید با سید الشهدا علیه السلام. قبر مطهر امام حسین الان چه خبره؟ قبر امام حسن چه خبره؟ قبر امام حسن چه خبر؟ بچه های امام حسن رو شما ببینید تو کربلا، عبدالله ابن حسن و قاسم ابن حسن، مظلومیت باباشون جلوه کرده تو این دوتا بچه، مظلومیت باباشون تو این دوتا بچه جلوه کرد. عبدالله رو که من دیشب عرض کردم خدمتتون، این طفل معصومی که هیچ ابزاری برای جنگ و دفاع از خود مگر یه دست، مگر یه دستی که جلو شمشیر بگیره چیزی نداره. قاسم ابن حسن هم هر چی کردن این ور اون ور که بابا یه کلاخودی، یه زرهی، یه چکمه‌ای که لااقل مصون باشه از ضربات، هیچی پیدا نکردن. بچه 13-14 ساله که لباس به تنش نمیاد، لباس رزم براش نی، لذا با همین لباس معمولی، با همین لباس معمولی که راوی از دشمن میگه دیدم یک نفر از لشکر حسین جدا شد و به سمت میدان میاد که انهو فلقت و قمر، مثل تیکه ماه میمونه. خیلی زیبا بود که انهو فلقت و قمر. بعد میگه دیدم بند کفشش آویزون بود، دلم سوخت که بند کفشش آویزونه، این بچه چکمه به پاش نمیاد. مثل شب عاشورا که ابا عبدالله علیه السلام به یارانش فرمود همه تون شهید میشید، جاشونم نشون داد. قاسم ابن حسن یه مقدار دورتر نشسته بود، اومد جلو گفت عمو جان و انا فی من یقتل، منم جزو شهدا هستم. ابا عبدالله علیه السلام فرمود که شهادت در کام تو چجوری هستش؟ اون جمله معروف رو که فرمود اهلا من الاصل، از اصل شیرین تر. من و شما اگه دفاع مقدس رو نمی دیدیم باورمون نمی شد، ولی ما تو دفاع مقدس دیدیم بچه های 13 ساله، 12 ساله، 14 ساله، اینا عاشق شهادت بودن. مرحمت بالازاده شهید، مرحمت بالازاده 13 سالش بود. یعنی شما الان عکسش رو تو اینترنت بعدم برید ببینید چقدر کوچولو بوچولوه این طفل معصوم. از اردبیل، مال روستاهای اطراف اردبیله، فارسی هم درست نمیتونست حرف بزنه، از اردبیل سال 62، شاید تو اینجور تو ذهنم هست، شاید سال 62-63 اینجور، از اردبیل بلند شد اومد دم ریاست جمهوری پاستور. اون موقع مقام معظم رهبری رئیس جمهور بود. اومد این نگهبانایی که به هر حال بودن، جمهور من میخوام رئیس جمهور رو ببینم. گفت اینجوری که نمیشه. گفت من میخوام ببینم. گریه میکرد اینا رو یه جوری همین ردش میکرد، اونا میخندیدن، بچه های سپاه که اونجا بودن ردش میکردن. اتفاقا خدا آقا اون موقع اومده بود بیرون، یعنی میخواستن بیان بیرون، از در میخواستن بیان بیرون، دید چلوغ پلوغه. فرمود که چه خبره؟ گفتن یه نوجوانی هست از اردبیل اومده اینجا میخواد شما رو ببینه. همش هم اصرار میکنه. آقا گفت عیب نداره که بیاد ببینه. اومد آقا خودش از ماشین اومد پایین، این طفل معصوم رو آوردن. این آوردن وقتی آقا رو دید زبونش بند اومد، فارسی هم بلد نبود درست حرف بزنه، اصلا زبونش نمیدونست چی کار بکنه. آقا با ترکی ازش سوال کرد که اسمت چی عزیزم؟ این یه مقدار چون همزبان پیدا کرد یه مقدار زبونش باز شد. آقا گفت مال کجا هستی؟ با همون زبون ترکی یه چند کلمه شروع کرد باهاش صحبت کردن. این دیگه یخش آب شد دیگه. بعد برگشت به آقا یه چیزی گفت، گفت آقا جان به روزه خونا و مده ها بگید که از این به بعد روزه حضرت قاسم رو نخونن. بچه آتیش باره. گفت به روزه خونا و مده ها بگید از این به بعد روزه حضرت قاسم رو نخونن. آقا گفت برای چی عزیزم؟ گفت برای اینکه حضرت قاسم 13 ساله بود رفت جنگید، ما 13 ساله ها رو نمیذارم بریم به جنگی. اگر حضرت قاسم رفت جنگید امام حسین بهش اجازه داد، خب چرا ما رو اجازه نمیدن؟ همون موقع بود که آقا به امام جمعه، حالا یا تبریز یا اردبیل هر کی بود، فرمود که درست کنید براش، که ایشون رفت تو لشکر عاشورا. حالا اون موقع شاید لشکر هم نبود، شاید اون موقع تیپ بود، با آقا مهدی باکری که اتفاقا تو جزیره مجنون هم شهید شد. تنها کسی تو جنگ که آقا بهش مجوز داد همین 13 ساله بود. تنها کسی تو جنگ که آقا بهش مجوز داد به طور خاص که تو برو همین بود. حضرت قاسم سلام خدا بر او گفت عمو جان از عسل شیرین تر. امام حسین بهش یه چیزی گفت، شاید اون موقع توجه نکرد و نگرفت مطلب، انقدر خوشحال شد. سید الشهدا فرمود که بله شما هم جزو کشتگان و جزو شهدا هستی. بعد ان تبلو و به بلاء عظیم، بعد از اینکه یک بلاء عظیمی ببینی. این بلاء عظیم شاید مثل فردایی بود، روز بعدش بود، روز عاشورا، که وقتی خاص بره به میدان، اول که عمو بهش اجازه نمیداد، فاستأذن ابا فلم یأذن له، بهش اجازه نداد. ظاهرا یه نامه وصیتی چیزی از پدر بزرگوارش امام حسن آورد گفت عمو جان بابام یه همچین وصیتی داره نوشته، مادرم الان به هم داد که به شما بدم. امام حسین علیه السلام وقتی خط برادر رو دید گریهش افتاد. امام حسن و امام حسین با هم دیگه عجیب بودن این دوتا. گریهش افتاد. بعدش بغل کرد قاسم رو، بغلش کرد، چون امام مجتبی نوشته بود که قاسم مبادا عموت رو تنها بگذاری در جای این. عمو و برادرزاده انقدر گریه کردن که همه مقاتل داره بکه یا حتی قشی علیه ما، افتادن رو زمین، افتادن، انقدر گریه کردن بیحال شدن. بعد قاسم رفت با همون لباسی که لباس معمولی بود رفت و جنگید و تو این جنگ خب ضربه به سرش خورد و افتاد، چند نفر رو از پا در آورد، اما در این حال این شیر بچه امام حسن علیه السلام به هر حال 13 سال دیگه دورش کردن، با سنگ می زدن، با یعنی اون آخر وقتی یه کسی رو نمیتونستن تن به تن باهاش بجنگن دیگه نامردیاشون همه جوره شروع میشد، با سنگ شروع میکردن زدن، با نیزه از دور پرت کردن. این طفل معصوم رو هم سنگ زدن هم ضرباتی بهش زدن، یه کسی هم ضربه ای زد تو سرش دیگه افتاد. وقتی افتاد تو بین به هر حال افرادی که محاصرش کرده بودن که تعدادی بودن فقط فریاد زد، چجوری صداش به امام حسین رسید نمیدونم، ابا عبدالله منتظرش بود، یا اما عمو جان. تعبیر تمام مقاتل اینی که سید و شهدا که سقر مثل باز شکاری خود چرسون و اینایی که داشتن قاسم رو میزدن، اینا وقتی دیدن سید و شهدا اومد ریختن به هم دیگه که هر کی میخواست فرار کنه اسپا رو قاسم بود که پا میگذاشتن و میرفتن، سینه قاسم بود که زیر سم اسبان له شد. من یه لحظه یه موقع به فکرم اومد چرا بچه های امام حسن اینجوری هن؟ چرا انقدر شبیه مادرشون زهرا هستن؟ عبدالله دستش، قاسم سینهش باید بشکنه، چرا این دوتا اینجوری شدن؟ راوی میگه من ندیدم، گرد و غبار زیادی بلند شد، دیگه همه فرار کرده بودن. میگه بعد که گرد و غبار نشست دیدم سر قاسم تو دامن عموجانش هست، با پاشنه پاش داره به زمین میکشه، با پاشنه پاش داره به زمین میکشه. و ابا عبدالله علیه السلام فرمود عز علی عمکه، خیلی بر من گران و سخت است عمو جان که تو منو صدا بزنی من نتونم به دادت برسم، یا وقتی بیام که به نفعت نیست، نفعی به حالت نداره. ختم مصیبت من، دو نفر بودن تو کربلا که قبل از شهادت زیر دست و پای اسبا رفتن، همه شهدا اسب رو بدنشون تاخت، همه شهدا، ولی بعد از شهادت. اما دو نفر بودن که دو بار اسب رو بدنشون تاخت، یه بار قبل از شهادت، یک بار بعد. یکی قاسم بود که همین که الان عرض کردم خدمتتون، و یکی هم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، آقا جان تو همه مصیبت ها رو خودت باید بکشی، تو همه مصیبت ها همه نوعش تو باید دیده باشی. تو زیارت ناحیه مقدسه هست هویت الالعرض جریحا تتوک الخیول به هوافرها، جده یا ابا عبدالله مجروح از اسب افتادی که اسب ها بر تو تاختن و زیر دست و پای اسب قرار گرفت. خدایا به آبروی امام حسن، به آبروی امام حسین علیه السلام و بچه هاشون دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.